بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي امروز هم دنباله همون حدیث نورانی و بسیار پرمحتوای امام کاظم سلام الله علیه است. فرمود یارشان ان العاقل نظر الى الدنیا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقة ونظر الى الآخرة فعلم انها لا تنال الا بالمشقة فطلب بالمشقة ابقاهما چه مهمی در این حدیث نفته شده است؟ می فرماید چون حدیث پسگاش عقله و عقلای عاقل نظار روی بند آن روی عقل تکیه می کنی. ای هشام، عاقل یه نگاه به دنیا و اهلش می کنی، یه دنیا رو بدون زحمت به کسی نمی ده. تعبیر دنیا و اهلش شاید پرمعنی هم باشه. طبیعت دنیا مشقت داره، رسیدن به دنیا زحمت داره، علاوه بر این اهل دنیا هم مانع ایجاد میکنن، مزاحمت ها و موانع. به طبیعت دنیا نگاه میکنی، رسیدن به آن پر مشقته. اهل دنیا هم بخل و حسد و عداوت و ایجاد موانع و امثال ذلک دارن. بنابراین عاقل می فهمه دنیا بدون زحمت به در نمی آید. یه نگاه به آخرت اهلش می کنه، اهل نداره. نگاه به آخرت می کنه، میبینه آخرت هم بدون مشقت به دست نمی آید. حالا که هر دو زحمت داره، سراغ کدام بره؟ اونی که ابقاه ماست، بقا و دوام و ثبات بیشتر داره. استدلالیست خیلی منطقی و واضح. انسان یه مختصر بنشینه تحلیل کنه، نتیجه این قیاس منطقی خیلی واضحه. دنیا با زحمت به دست میاد. این که میگن فلان کس شانسش اینطور شد و نمیدونم بیدی که وقت آزمایی داشت و وقت آزمایی، اینا یه مسیر معمولی عادی نیست، اینا یه استثناءاتیه. دنیا زحمت داره، مهندس میخواد بشه زحمت داره، پزشک میخواد بشه زحمت داره، مستعد هم میخواد بشه زحمت داره. کدامش ابقاه ماست؟ هر دو زحمت داره. طبیعت دنیا این است، در کنار هر گلی خاریه، در کنار هر نوشی نوشی، یه ذره عسل میخوری از کندوی زنبور عسل بیرون بیاری، گاهی باید تحمل میشه زنبوران کنی. یه گلی هم میخوایی بچینی، تحمل نوک خارها باید کرد. شما نگاه کنید علمای علوم مختلف، اهم از علمای اسلامی یا علمای علوم طبیعی، برای رسیدن به مقصود چقدر زحمت میکشیدن. همین گالیله و نجازه میگن منج سال مطابق یه قانون نجازه زحمت طبیعی کسی رو معمول میکردن، ما به شام خبرشون میکنن قبولن دست مطالعه می شدن شون میرمشون باید داره مسلم حاوی و تعمل فضلن یه زیار فضایی کنیم. علم نونه زهر نمی آه گفتن ها نخصوی ارنج همار یا عفت خوابید. اگر بخواهی کنی باری ویرانه رو باید کاوش کن عفتی و ما رو بکشی و بعدی به سراغ نه تو رخت بره تو بیابون یه هم مشکل پنج نر نمیاد نه یار رسیدن به آسیومها جمهورهای همین شیاطین بزرگ نوشته بودن بعد از آنی که از ریاست جمهوری کنار رفت گفت یک نفس آسوده کشیدم. شبی نبود که برای چند حادثه مهم من از خواب بیدار نکنم. ساعت یه جور بعد نصف بیدارش میکنم، در اون ور دنیای همچه حادثه شدید. ساعت سه بعد نصف بیدارش میکنم، در اون ور دنیای همچه حادثه شدید. حوادث مهم دنیا بالاخره در هر شبان روز چیزی واقع میشود. دائما یه ریاست جمهوریش اینقدر بدبختی داره. آخرت هم بدون زحمت به دست نمیاد، معلومه. مبارزه با هوای نفس کم کاری هست، صبر بر اطاعت خداوند، تحمل مشکلات اطاعت کم زحمت داری. تحذیب نفس انسان یه خلق و خوی بعدی داره، 30 سال هم زحمت میکشه نمیتونه. آسان نیست این خلقهای بد تو دل انسان لانه کرد، مگر به این زودی بیرون میاد. زحمت آخرت بدون زحمت به دست نمیاد، دنیا هم بدون زحمت به دست نمیاد. حالا آدم عاقل نیرو میخواد صرف کنیم زحمت بکشد، عقل میگه کدامشو به دست بیار در سایه زحمت. ابقاه ما اونی که دقایش بیشتره، بعد از همین ثروت دنیا رو به دست میاره در یه حادثه از بین میره، نابود میشه. بعضی در این کویت اونقدر ثروت داشتن، یه جنگ پیش آمد و چند روز سر و صدا همش برباد رفت. و هرکزا سرمایه های دیگر دنیا بقایی نداره، دوامی نداره. اما ما این الله ما این لکن ینفد و ما این الله باق، آنچه پیش شما نابود میشه، آنچه پیش خداست میمانه. چرا؟ آدم دنیا شبیه یه قطره آبیست که در وسط بیابانی در آفتاب داغ و سوزان باشه. این قطره آب زودی بخار میشه. اما اگر این به دریا پیوسته شد جاویدان میشه. اگر قطره وجود انسان، کوشش های انسان به خدا پیوست، مصداق ما عند الله شد، این واقع بود. اما اگر از خدا جدا بود، مثل قطره آب تو بیابان بود. یعنی فرد چهار تا اشعه آفتاب و یه باد روش بخوره بهار میشه. ما این نکن ینفد و ما این الله باق. در حال سعی کنیم تلاش و کوشش و زحمت میمو چقدر نیرو داریم، مگر چقدر عمر داریم، مگر چقدر انسان استعداد دارد. این استعداد، این عمر، این نیرو رو که حتما محدوده، ناچیزه، این رو جای خرجش کنیم که ابقاه ما برای خدا، در راه خدا، در مسیر حق. این خدا چی می‌پسنده؟ علم بیاموزیم که مورد رضای خداست، تبلیغ بکنیم که رضای خداست، کتابی بنویسیم که رضای خداست، مجلسی شرکت کنیم که رضای خداست، سفری بریم که رضای خداست، بحثی کنیم که رضای خداست. مصداق ما این الله باشه، باقی باشه. امیدوارم انشاءالله از برکات مولود مسعود فردا حضرت زینب سلام الله علیها خداوند توفیق عمل به هممون بده. من یه جمله هم در چند دقیقه کوتاه عرض کنم، مسئله مهمی هست. مرکزی در قم تأسیس شده، مراکز زیادی هست که خود طلاب هم خبر ندارن چقدر، مراکز تحقیقی و تعلیماتی تشکیل شده و خدا رو شکر میگیم که الحمدلله قم داره پروار و پروارتر میشه. مرکزی هست مبلغ و مربی برای مناطق اهل سنت تربیت میکنن، طلابی که درس خارج میخونن از اون مقطع میتونن شرکت کنن. و چون رفتن به مناطقی که اهل سنت هستن یه آموزش هایی میخواد، عقاید وهابی ها رو دانستن، جواب اونها رو دانستن، تاکتیک های اونها رو دانستن، توطئه های شیاطین رو دانستن، با اونها بشه زبانی صحبت کنن، اونهایشون که اهل قرار و مرض نیستن مجذوب بشن، واقعا همون اخوت اسلامی برقرار بشه، اونهایشون که مغرضن چرا هم اونها رو اسکات بکنن. خب اینا یک فرموله های خاصی داریم. دو سال آموزش میدن و برنامه هایی هست که با درس هم میسازه، از ساعت 10 صبح تا 12، چون درس ها خیلیش قبل از 10، از این جهت 10 تا 12 گذاشتن. بعد از ظهرشون آزاده، پیش از ظهر هم از صبح تا ساعت 10 آزاده. یک دروس میدن، خود اون دروس خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. علاوه بر این یه شهریه هم هر ماه مبلغ 3000 تومان هم بگردهشون میدن. تنها بعد از آنی که تمام شد، اینا یه تعهدی دارن که چند سالی ایام تبلیغشون اون مناطق برن، همون تبلیغاتی که میرفتن کمکم به اونها میکنن، از جای دیگرم بهتر در تبلیغی اونتا تعهدی داشته باشن تو این برنامه کار کنن. و بدانید یکی از وظایف بسیار مهمه، نمیدانید دارن چی میکنن. دشمن از اون موقعی که جمهوری اسلامی پا گرفته و این جمهوری پربرکت نشونی ما کرده، یکی از راههایی که برای تضعیف جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حتی در بین اهل سنت شروع کرده، تشدید تضاد ها در همین مناطق کشور ما. شنیدین اینا چه رقم برای تبلیغ میان؟ گروهی میان، از وهابی ها یه گروه 10 نفره حرکت میکنه، یکیش قرآن و صوت خود میخونه، یکیش حافظ قرآنه، یکیش دو تا حکم مسئله دیگه، یکیش یه آیه قرآن تفسیر میکنه. گروهی بلند میشن، از و غذاشون و نماشون بیارن، میان فلان ده برنامه پیاده میکنند و میرن ده دیگر، روستای دیگر، جاهایی بوده 70% شیعه 30% اهل سنت، بر اثر این تبلیغات وارونه شده، اون وارد شده 70% اون طرف 30%. حالا اجازه بدید ما بحث نکنیم، من دارم تذکر میخوام بدم، جای بحث نیست. البته بدانید، اجازه بدید بدانید که اون تبلیغات یه نقاط ضعف مهمی هم داره که حالا ما نگیم که بفهمن چی چیه این نقاط. این رقم برنامه در این که جالب و جاذبه، ولی اثر سوء و منفی زیادی هم داره. به هر حال اینها دارن تبلیغات میکنن به اشد وجه، اینا هم شیعیان هم ایتام آل محمد هم دیگه، شما هم قیل این ایتامید، شوخی هم نداره، درس خارج خونه ها و فضلای این حوزه با اومت هم ایجاب میکن، اینها رو نگه دارن، برنامه هم درست کردن، درس هم میدن، امکانات هم در اختیار میذارن، چیزی هم از شما نمیخوان، یه دوره خوبی هم میبینید، دیگه روید و انشاءالله اسمیسی کنید و آماده بشوید که در این برنامه انشاءالله شرکت کنید و بتوانید مصداق همه حدیثی که خوندیم الان بشنید. و ان الاخره لا تنال الا بالمشقه فطلبوا بالمشقه ابقاهما. امیدوارم این وظیفه من بود تذکر بدم، امیدوارم انشاءالله شما هم اونهایی که توانایی دارن فعالیت کنن. اونها هم جز برنامه هست، ولی در صورتی که اونها حاضر بشن. خب بریم سراغ بحث اصولمون. بحث در اقسام نهی در معاملات بود، اقسام نهی در معاملات بود. گفتیم نهی در معاملات 4 قسمه: نهی عن السبب، نهی عن المسبب، نهی عن التسبب، نهی عن النتیجه. دیروز شهر دادیم 4 قسم و مثالاش هم گفته شد. حالا اینا کدامش دلالت بر فساد داره، کدام نداره؟ ما معتقدیم اولی فقط دلالت بر فساد نمی کنه، اما قسم دوم و سوم و چهارم نهی در آن دلالت بر فساد داره، یعنی در معاملات مفصلون تفصیل قائل. قسم اول لا یدل علی الفساد، اما دوم و سوم و چهارم یدل علی الفساد. یدل نه دلالت لفظی از سابقا گفتیم، ملازمه عقلیه، اما اولی چطور دلالت بر فساد نمی کنه؟ در اینکه العقل لا یرى ملازمتن بین النهی عن السبب و بین الفساد، لا یرى ملازمت. چه ملازمی تو؟ مولا به من گفت موقع اذان نماز جمعه معامله نکن. یعنی این کجاش این است که شما این معاملت فاسده باطله؟ معامله نکن، عقد نخوان، صیغه جاری نکن، اگر کردی گناه کردی، بسیار خوب. آیا گناه کردی فاسد است؟ چرا؟ قصد قربت شرطش بوده؟ نه. چرا فاسد باشه؟ حرمت با صحت در نهی از سبب جمع می شود. اینو دیروز گفتیم و شرح هم دادیم. و اما قسم دوم نهی از مسبب. بگه کافر مالک مصحف نباید بشه، نباید بشه. مالکیت مسببه. لا تتمن یتمن لکل کافر المصحف ولا یتمن لکل کافر العبد المؤمن. عبد مؤمن ملک کافر نشود. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نهی از مسببه، نهی از ملکیته. یادتون نره مسبب این چه ملکیته، گاهی زوجیته، گاهی حریته. نهی مثال کفایه میده. نهی از مسبب هم نیست، نهی از سببه. چه وقت میکنه؟ موجب فساد نیست. بنابراین اگر فروختیم قرآن به کافر مالک میشه، اما با دین دوباره ازش بخریم. مالک میشود ولیکن یجب و ابتیاءه نیست. اگر عبد مسلم رو به کافر فروختیم مالک می شود، اما دوباره باید برگردیم ازش بخریم. واجبه. چرا؟ بدلت اینکه دستور داریم، روایت داریم. مالک هست و بخریم ازش، باید بخریم. بنابراین این بیانی است که مرحوم آخوند داره. نهی از مسبب موجب فساد نمیشه، ولی محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه میگه نه، نهی از مسبب موجب فساد. تعبیری که ایشون داره میگه یوجب تعجیز المکلف، یعنی این نهی او عاجز میکنه از اینکه چنین مسببی موجود بشه. تعجیز میکنه، عاجز میکنه از نظر قانونی. یعنی شرعی امضا نمیکنه. اگر معامله قرآن با کافر کردی، خداوند امضا نمیکنه معامله تو را. معامله عبد مؤمن کردی امضا نمی کند معامله تو را. تو را عاجز می کند این که او را ماده که قرآن بکنی، عاجز می کند. خب میخوام ببینیم از کجا استفاده میشه. نه چطور دلالت بر تعجیز می کنه؟ لابد منظور ایشون یه ملازمه عرفیه است. یعنی وقتی به دست اهل عرف بدی، اهل عرف میگوین مولایی که گفت کافر مالک این دو امر نشود، معنیش این است که اگر گیه کنی معامله تو را امضا نمی کنم، امضا نمی کنم. این تعجیزه. یه جمله هم ما اضافه کنیم به کلام محقق نائینی. این کلام محقق نائینی بله در اجوال تقریرات جلد یک صفحه 404 یه جمله هم اضافه کنیم و هم این است. شاید توضیح همونم باشه، شاید هم تعبیر دیگر و اضافه ای باشه. آن است که این از حکمت خداوند دوره. بگه این معاملت صحیح او قبول او آمه در این حال برگرد ازش بخواه. معامله با کافر نسبت به مصحف و عبد مسلم صحیح. عفو به لغود، عفو به لغود هم یاد پشت کله انسان بزنه. بعد بگه در این حال برگرد و بخرد. این چه کاریه؟ این چه قانونیه؟ از اول معامله باطل. شما یه مولای حکیم وقتی دلت نمیخواد این تمکن حاصل بشود، این تملک حاصل بشود، کافر مالک قرآن بشود، کافر مالک عبد مسلم بشه، خب این معامله رو اجازه نده. نه اینکه اجازه بده بعد دوباره بگه برگرده بخر دوباره. آیا این حکیمانه است واقعا؟ حکیمانه از حکمت دوره. بله؟ چه منافعی؟ دوباره همون طور باید بده یا بیشتر بخره؟ باید بیشتر اونجا چی؟ باید مساوی اونجا چی؟ این چه کاریه؟ اصلا مولای حکیم چرا این معامله رو اجازه میکنه؟ بگه اوهو به لغود سمر جه فش تره رو دوباره بخر اخرج هم این یدهی از ید اون خارج کن. ما میگیم این تعجیزی که مرحوم محقق نائینی میگید چیز خوبیه. حالا به دیگه یا ملازمه عرفیه یا اون مسئله حکمت حکیمی که ما تعبیر کردیم اقتضا میکنه. مولایی که مبغوزش از تملک مصحف و مسلم در تملک کافر بیاد، خب مولا معامله رو اجازه نکنه. اجازه کن برگرد دوباره بخر، دوباره فروغ دید باز دوباره برگرد بخر. چی کاریه؟ پس ما کلام محقق نائینی رو میپسندیم و تقویت میکنیم. به این تعبیری هم که از کردیم تکمیل میکنیم. تعبدی اگر روایت داشت چشم، روایت خاصی وارد شده بود در این مسئله گفتیم بسیار خوب. ما این چی دلیلی نداشته باشیم که مصحف رو به کافر فروختیم مالک میشه یا نمیشه. آیا افضل دقیق داری کنیم یا بگه مالک نمیشه؟ نایم عمومات چی بگیم؟ ما میگیم افضل دقیق جاری بکنیم خلاف حکمته. اطلاعات منصرف از اینجا. من نمیگه اطلاعات منصرف انهاب المعنا. یه کاریست که در عرف و قلام اگر میخوان فلان کس مالک فلان چیز نشه، مثلا حالا من مثال بزنم، مثال خیلی خوبی در عرف و قلا این است که به بیگانه اجازه نمیدن مالک زمین در یه مملکتی دیگر بشه. اجازه نمیدن. حالا اگر اومد معامله کرد بیدن معاملش برده، ما میخواهیم بیگانه از این کشور مالک زمین در اینجا نشود. این همون نهی از مسببه مالکیت. قانون میگه معامله باطله. هر دفتری هم بیریم معامله کنی معامله باطله. حتما معامله میخوای بکنی باید شناسنامه ایرانی ببری. ممالک دیگه هم همینه مگر یه موارد استثنایی. وقتی کسی میخواد بیگانه تو مملکتی مالک زمین نشود، معاملات زمین رو از سوی بیگانه ابطال میکنه. نه این اصل میگه بیگانه مالک شد، ایها الناس بدوید و این زمین ازش بخرید. این چه کاریه؟ از اول بگو باطله دیگه. این تعجیبی که ایشان میگه به این صورت که شرط داده شد مسئله ایست قابل قبول و عقیده ما مشکلی ندارد. مرحوم محقق عراقی از دین عراقی این ملازمه رو نپذیرفته و ما مشکلی ندارد. مرحوم محقق عراقی از دین عراقی این ملازمه رو نپذیرفته و قبول نکرده و دلالت بر فساد میگه نه کم نه عنایت خاصی به این نکته که تعجیز از کجاست نکردن. مرحوم آزیادین عراقی میگه نه این تعجیز درست نیست. خلاصه این کلام میشون کم نه این ملازمه رو بین نهی از مصدق و تعجیز مکلف از ایجاد مصدق تعجیز که اینجا بگیم تعجیز تشریعیه تعجیز قانونیه یعنی قانونن آجز میکنه. ایشون آمده منکر شده ولی این نکته شو عرض کردیم به این کار ایشون نمیدن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کلامی که از تقریراتشون ظاهرا نقل شده ایشون تفصیل قائل شده بین اسباب عقلیه و اسباب شرعیه. شیخ انصاری فصل بین الاسباب العقلیه و شرعیه میگه در اسباب عقلیه موجب فساد نیست. اسباب عقلی کجا داریم؟ بعضی از آیون آمدن تفسیر کردن گفتن عقلیه ای که مرحوم شیخ انصاری میگوید منیش عقلائیه یعنی فرق بین اسباب عقلائیه و اسباب شرعیه. در اسباب عقلائیه شارع فن دخالتی نمی در اسباب عقلائیه شارع دخالتی نمی کنیم و نه همون یعنی این سبب رو ایجاد کننده اون مسبب می دانه بحث بر مسبب ما هم میدیم گم نکردیم حل بحث میاد سبب رو از کار بندازه نمی دازه چون اسباب عقلائیه هست بگه اسباب و غلایم سیب هم بی اشرا کدا و کدا این ها رو کم نشارع مقدس از کار نمی اندازه چون اسباب و غلاییه. پس نهی از مسبب موجب فساد نیست در اون جایی که مانند بیع و شرا و امثال زاده که اما در اسباب شرعیه چرا؟ از کار میاد. حالا اسباب شرعیه رو مثال به چی بزنیم؟ به نظر نتیجه مثلا من نظر کنم که اگر چنین حاجتی روا شد یه دانگ خانه من مال فلان کس باشه ملک فلان کس باشه. نظر نتیجه نظر ملکیت اگر بگیم نظر نتیجه صحیحه اگر با قلنا نظر کنم که اگر حاجتم روا شد یه دنگ خانه من بگه بلن آقا باشه بلن فقیر مستحق باشه برای این نظر از اسباب شرعیت شارع مقدس امضا نمی کنه. این نظر اگر برای کافر نذر کردی، اگر حاجت من را شد، این قرآن من برای اون کافر باشه. نه حاصل حالا اون مسئله وجهانه نذر رو بذاریم کنار، منهای اون مسئله حالا سببون شرعی و شارع مقدس امضا در مسیر مبروزش می کند اسباب شرعیه را، اما اسباب عقلائیه را دست به ترکیبش نمی کند. تفصیلیست که از محقق مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی نتیجه بگیریم آیا این تفصیل درسته در عقیده ما با نهایت احترام به مقام شامخ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه؟ واقعا حق بزرگی به تمام علما و فضلا و حوزه های علمیه داره. در این حال این سخن درست نیست. چه فرق است بین اسباب شرعی و اسباب عقلی؟ اسباب اقلائیه، اسباب اقلائیه را تشار امضا نکنه اثر نمی کنه. تا اوفو به عقود نیاید و امضا نکنه اثر نمی کنه. خب ایها الشارع الحکیم امضا نکن، تو که بدد میاد کافر ماله که مصحف بشود، آخو به لقو نگو اونجا اسباب و غلا باشه، اسباب و غلاییه رو تو شارع حکیم امضا نکن، امضا نکن. تا تو امضا نکنی چه بگم و غلا برای خود چی میدن؟ و غلا میگن قمارم ملک میاره، و حالا میگن شراب میشورو، و حالا میگن باگه های رو آخرم درسته بگم اونجا امضا نکن. خب اینجا من امضا نکن، تو که بعد میاد از مالکیت کافر نسبت به قرآن امضا نکن. فلا فرق، نتیجه دارم میگیرم، حواستون جمع باشی، فلا فرق بین و اسباب شرعیه والعقلیه. اگر نهی دلالت بر تعجیز دارد، در هر دو دلالت دارد. اگر شارع حکیم و قانون گذار حکیم نباید امضا کند اسباب را در اینجا، در هر دو واقع کلامی هم تحضیب الفصول، تحضیب الاصول در اینجا دارم بگیم دیگه، روشن بشه، تمام بشه، از این ثانی بریم بریم سراغ سال سراده که میمانو برای شنبه. و اما کلامی که تحضیب الاصول در تحضیب ایشون دوباره میرم سراغ مبنایی که همیشه داشت، میگم شارع دونه دونه که قانون نمیذاره، دونه دونه که حکم جعل نمی کنه. بگیم تملیک به کافر یه قانون، تملیک به مؤمن یه قانون، تملیک قرآن یه قانون، تملیک خانه یه قانون. شارع قوانین متعدد نداره، دیگه حیالله یه قانون داره همه اینها رو امضا کرد. نمیتوانی شما در اینجا به یه قبیحه حیالله بیده، چون مصادیقی دارد همه حسن. نظر مبارکتون باشه، ایشان معتقد بودن فرق است بین احکام شخصیه و احکام چی؟ قانونیه. احکام قانونیه منحل نمی شود به تعداد اشخاص. حالا که اینطوره حسن و قدر چون قانون کلی نبر قانون کلی قریب نیست، خلاف حکمت حکیم نیست. این هم کلامی که در ترتیب الاصول جلد یک صفحه 322 داشت. ما همون اشکال مبدایی رو خدمت ایشون عرض میکنیم. ما سابقا با بیانات متعدد ثابت کردیم که احکام قانونی کلیه تنحل، این انحلالی که معروف است بین قوم واقعا درست منحل میشه به تعداد افراد. احل الله البیع یه قانونه، اما منحلی میشه به تعداد بیوعی که مردم میکنن. یعنی بال و پرش گسترده و تمام بیوع رو زیر بال و پر خودش میگیره و هر کدام از اینها مسترنم تحت قانون اوست. حالا اگر یکی اجازه نتیجه میخوام بگیم، اگر شمول این قانون نسبت به بعضی از مصادیق خلاف حکمت بود، شمول این قانون نسبت به بعضی از مصادیق خلاف حکمت بود، خب باید شاملش نشه؟ چرا شامل نشه؟ چرا اجازه میدهی کافر مالک قرآن بشه توهین بکنه، مالک عبد مسلم بشه سبیل بر مسلمین پیدا کنه؟ چرا اجازه میدهی؟ نده اجازه. ما که قائل به انحلال هستیم، پس در اینجا کلام صاحب کفایه یک، کلام محقق نائمی دو، کلام آزیادین عراقی سه، کلام شیخ انصاری چار، کلام تحضیب الاصول پنج، کلمات همه این بزرگواران رو دانستیم. نتیجه اینهایی اون که انتخاب کردیم هم کلام محققه نائمی رضوان الله تعالی علیه.